تخصصی برای قدرت درون ریز و متابولیسم. بریم ببینیم که کمکاری و پرکاری علائمش چیه و حتی در مواجهه با گره‌های تیروئید پیگیری ها چگونه است. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
تشکر می‌کنم. در مورد علائم من از کمکاری شروع بکنم چون شایع‌تر از پرکاری تیروئیده. بالاخره میتونیم تقسیم کنیم کمکاری شدید و کمکاری خفیف. همینطور پرکاری رو هم به همین صورت میتونیم تقسیم بندی کنیم. مورد خفیف معمولا هیچ علامتی ندارن، ضمن آزمایشی که به علت دیگه ای انجام شده شناسایی میشن و خیلی از افراد به ما مراجعه میکنن میگن که ما کمکاری تیروئید داریم پس چرا فرضاً لاغر هستیم، در حالی که اون کمکاری خفیفه و هیچ تأثیری روی وزن نداره. از اون طرف کمکاری شدید یکی از علائمی که میتونه داشته باشه افزایش وزنه، ولی افزایش وزن در حد چند کیلو، یعنی کسایی که 15 کیلو 20 کیلو اضافه وزن دارن اصلا هیچ ارتباطی به تیرویدشون، کمکاری تیرویدشون این مشکل نداره، و اگر درمان شده باشن و به اصطلاح همون TSH که ازش اسم بردیم توی محدوده طبیعی قرار گرفته باشه با مصرف دارو، حالا وزنشون چه کم بشه چه زیاد بشه اصلا ارتباطی به تیرویدشون نداره. و من همیشه به بیمارایی که مراجعه میکنن به من میگم خب این بنده خدا تیروید یه عضو مظلومیه، هر چیزی رو میتونید بذارید گردنش، اگه چاقم میشین بگید حالا من تیرویدم اینطوریه، ولی واقعیتش اینه که چون کنترل شده است کمکاری تیروید شما، وزن شما ربطی به مشکل تیروید شما نداره. از دسته دیگه علائم جز تأثیراتی که روی وزن میذاره، حالا بسته به سن میتونه متفاوت باشه، مثلا توی بچه ها اختلالات یادگیری، اختلالات رشد قدی در طول سنین مدرسه در واقع میشه مشاهده بکنیم ما، که البته این هم باز ذکر کنم بسیاری از کسایی که اختلال رشد دارن و به ما مراجعه میکنن در واقع والدینشون از قدشون راضی نیستن و در واقع هیچ اختلالی هم در کار نیست و این رو ما با معاینات ابتدایی و ساده میتونیم تشخیص بدیم و از روی قد پدر و مادر این موضوع رو مشخص بکنیم. اما علائم دیگه که ایجاد میکنن توی سنین مختلف، ریزش مو، خشکی پوست، کندی، اختلال تفکر، اختلال تمرکز، افسردگی میتونه باشه، یبوست جزء علائم. و خدمتتون عرض کنم که توی خانم ها اختلالات قاعدگی میتونه جزء علائم کمکاری تیروئید باشه. در نقطه مقابل پرکاری تیروئید قرار میگیره که تقریبا میشه گفت که علائم برعکس این مواردی که ذکر شد، ولی همونطور که گفتم پرکاری خفیف تیروئید هم هیچ علامتی نداره و فقط با آزمایش تشخیص داده میشه. ولی اونهایی که علامت دار هستن، یعنی درجات شدیدتر پرکاری رو دارند، اضطراب، لرزش دست ها، تپش قلب، باز اینجا ریزش مو میتونه جزو علائم باشه، وزنشون کاهش پیدا میکنه تو موارد شدید همونطوری که گفتم، در حالی که اشتها طبیعیه یا حتی ممکنه اشتها افزایش یافته باشه، تحریک پذیر میتونن باشن افراد مبتلا به این مشکل، و همینطور تیرویدشون جلوی گردنشون ممکنه برجسته باشه، توی بعضی از انواعش ممکنه مقداری چشمها خیره شده باشه یا حتی بیرون زدگی پیدا کرده باشه. اینها همه که در طی در واقع پرکاری تیروئید دیده میشه. البته تپش قلب رو هم باید بهش اضافه کنم، چون پرکاری طول کشیده تیروئید ببینید تو افراد مسن حتی میتونه اختلال ریتم قلبی بده و عملکرد قلب رو تحت تاثیر قرار بده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. توضیحات آقای دکتر ولی‌زاده رو شنیدید. مقایسه که میکنیم علائم کمکاری و پرکاری رو، پرکاری خیلی علائمش بیشتر فرد رو میکشونه به مطب، درست آقای دکتر؟ به این شکله در مقایسه با کمکاری، و معمولا کمکاری ها طولانی تر میشه و دیرتر تشخیص داده میشه، چون اون لرزش دست، اون تپش قلبه به خصوص، و اون حسی که فرد احساس میکنه انرژی نداره برای کاراش و به هر حال اون داره واقعا کالری میسوزونه، اون حس شاید اون علائم پر سر و صدا پرکارا رو بیشتر بکشونه به مطب، به این شکل واقعا.
بله، کمکارا بالاخره کم تحرکن و حال انجام کارا از جمله اومدن به مطب ممکن نداشته باشن، پرکارا بالاخره تحریک پذیرن و پرتحرکند و به قول شما اون تپش قلبه مثلا ممکنه خیلی نگرانشون کنه و زودتر مراجعه بکنن. فقط نکته‌ای که اینجا باید بگم، خیلی از علائم کمکاری و پرکاری تیروید غیر اختصاصی هستن، یعنی افرادی به ما مراجعه میکنن مکررن. یعنی وقتی ما میخونیم علائم کمکاری یا پرکاری رو میبینیم همش رو داریم، ولی آزمایشمون طبیعیه، چون این علائم غیر اختصاصی هستن. مثلا خود افسردگی میتونه خیلی از علائم کمکاری،
بله،
یا استراب میتونه خیلی از علائم پرکاری رو بده و فرد عملکرد تیرویدش طبیعی باشه و هیچ اختلالی نداشته باشه.
دقیقا نمیشه نسبتش داد به اون، مگر اینکه خب دیگه بررسی های پزشک و آزمایشات دقیقا. و کار تشخیصی پارکلینیکی صورت میگیره. و اینکه بفرمایید حالا شما مقایسه کردی با دیابت، مثلا دیابت که خب اختلال عروقی میده و در دراز مدت عوارض خاص خودش رو گسترده میذاره اگر کنترل نشه، با توجه به اینکه خب حالا تیروید هم میتونیم بگیم یه جور فرماندهی داره در بدن، اثراتش در حد همین علائمی که شما میفرمایید، حالا فراتر از اون حتی اختلالات ماهانه که در خانم ها میده، فراتر از اون ممکنه که تأثیر خودش رو جای بگذاره؟
ولی مواردی اگر تشخیص داده نشن و درمان نشن اثرشون رو میگذارن، مواردی هستن که علائم دیگه دارن، یعنی بی سر و صدا نیستن. درسته کمکاری تیروید میتونه چربی های خون رو ببره بالا، این چربی های خون رسوب کنن توی عروق و طی سالیان بعد از گذشت سالیان متمادی باعث بشن که تصلب شرائین ایجاد بشه و فرد مستعد سکته های قلبی و مغزی بشه. ولی موارد این چنینی علائم دیگه هم دارن، فرد باز پرخواب، در واقع انرژی نداره کاراشو انجام بده، ریزش مو داره و علائم این چنینی، و در نقطه مقابل پرکاری هم میتونه عوارض قلبی در طولانی مدت ایجاد بکنه، حتی تراکم استخوان رو کاهش بده، فرد مستعد به پوکی استخوان بکنه. ولی باز هم این مواردیه که سایر علائم پرکاری فرد رو میکشونه به در واقع پزشک تا کارهای مختزی براش انجام.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا که راجب علائم شنیدید در پرکاری و کمکاری، در ادامه راجب گره ها هم صحبت میکنیم و هر نوع توده غیر طبیعی که به دست شما بخوره حال یا پزشکتون تشخیص بده و ببینیم که تفاوتش چیه، آیا نوع خوشخیم، بدخیم، سرد و گرم، و حالا صحبتی که در مورد گره ها مطرح میشه، اندازش و شرایط نمونه برداریش، که خب پرسش های شما در این زمینه کم نیست. اما اجازه بدید که تعدادی از پرسش های شما رو مطرح بکنیم، در ادامه راجع به گره ها هم صحبت خواهیم کرد.
من خودم کمکاری تیروئید دارم، بعد به غیر از جمعه روزی یه دونه لوترکسین میخورم، سه بار چهار باره که مثلا آی دکتر به من سونوگرافی میدن از اون نودول ترایی صوتی خاطر تدریسی که داشتم. دکتر الان دو بار هشت ماه پیش به من FNA دادن، FNA خوشبختانه چیزی نبود، اما مجددن اومده FNA دادن و خیلی هم تاکید کردن که حتما اینو تو این هفته انجام بده بیار. من پرسیدم که سونوگرافی که دیروز انجام دادم مشکلش چی بود، گفتن هم بزرگ شده اون گرهت، هم که رسوب کلسیوم روشه، همچین چیزی. من با توجه به اینکه ایتم گلوم از داخل لوزه هم از نوعیه که یه مقداری مواد غذایی روش رسوب میکنه و من خودم معمولا با چیز در میارم، آیا این تحریک درون لوزه میتونه روی اون اثر گذاشته باشه و مجددا مثلا گفتن بزرگ شده؟ من سامی دوستی پرسن ببینم اونایی که به خاطر فشار خون نمیتونن نمک بخورن و سابقه تیروید، کمکاری تیروید دارن، چه کار بکنن، چی بخورن که دم زبران بشه؟ خیلی ممنون، متشکر.
با سلام، میخواستم سوال کنم که در خانواده ما تیروید کاملا ارثیه و تقریبا اکثر اعضای خانواده داشتن، حالا من هم سالهای سال درگیر این مسئله بودم، اما الان مخصوصا در سن میان سالی و سالمندی این اختلال تیروید که از کردن کمکاری تیروید بنده دارم و دارو مصرف تحت کنترل هستم، آیا در حافظه هم اثر میداره و در سن سالمندی باعث کم شدن حافظه میشه و چی کار باید کرد که این مسئله اتفاق نیفته؟ ممنونم از شما.
من میخواستم به آقای دکتر بگم که کم بوده، کم کاری تلوی دارم، بعد تمام بدنم از زانوام به پایین میلرزه، حس نداره، قرص تلوی دارم میخورم ولی قلبم هم درد میکنه. میشه بگم چه خوراکیایی باید بخورم، چه باید نخورم؟ برای این میخواستم یه سوالی از دکتر بپرسین.
تیروئید چه فرقی با داروی دیگه داره که باید صبح ها مصرف بشه؟
سپاسگزارم، پرسش ها متنوع جالب. اول پرسیدن که کمکاری تیروئید دارن، خب 6 روز لبو میخورن و یه روز استراحت میدن، سونا انجام دادن براشون، یه بار بیوپسی شدن ایشون که مشکل نداشته، حالا که سون در سونا نشون داده شده یکم بزرگ شده رو سوب کلسیوم، افنه مجدد براشون دادن و میخوام ببینن که توضیح شما چیه آقای دکتر.
بله خواهش ما. قبلش من این نکته رو بگم، چون خیلی از بیمارا رو که ما بهشون میگیم هر روز قرص تو یه دونه بخور به جز جمعه، میگن چرا جمعه ها، چرا یه روز دیگه نه. منظور ما یک روز در هفته است که یادشون بمونه، حالا اون روز دوشنبه یا شنبه یا هر روز دیگه میتونه باشه و الزاماً لازم نیست که جمعه نخورن. حالا گاهن هم من به شوخی میگم چون جمعه تعطیله دارو تو تعطیل کن و نخور، ولی
اونم بیشتر یادآوری میکنه به انسان.
بله اون تعطیل بودن میتونه باعث بشه که، ولی اگر روز دیگه بهتر به خاطرشون میمونه اون روزو مصرف نکنن. به هر حال نیازشون 6 قرص در هفته است.
بله.
اما در مورد سونوگرافی تیروئید که چند بار انجام دادن، بالاخره گره های تیروئید وقتی ما میبینیم، اولا همه گره های تیروئید نیاز به نمونه برداری ندارن، چون مخصوصا با ابزارهای پیشرفته‌ای که ما امروز داریم موارد زیادی از گره های تیروئید تشخیص داده میشه که اهمیت بالینی هم ندارن، به ویژه گره هایی که زیر 10 میلیمتر هستن، شویش ممکنه از هر حتی 3 نفر یک نفر باشه. این معنیش این نیست که 30% افراد بالغ جامعه باید نمونه برداری انجام بشه. پس گره های زیر 10 میلیمتر معمولاً هیچ علامتی اهمیتی ندارن به طور معمول البته، ولی ممکنه ما هم برای اینکه ببینیم سیر این گره ها چطوره به فاصله 6 ماه یا 1 سال یه سونوگرافی مجدد درخواست بکنیم که ببینیم آیا اندازه از اون 10 میلیمتر بیشتر میشه یا خیر.
ظاهری هم تو سونوگرافی هیچ ویژگی خاصی که بخوایم بگین که روش قضاوت بکنین زیر 10 میلیمتر رو، بالا رو که خب حالا متفاوت میشه، بالای 10 میلیمتر اندازش، پیگیری هم که خب به هر حال پیگیری میفرمایید و تغییرات رو رصد میکنید، اما هیچ ویژگی خاص قیافه سونوگرافی خاصی نداره که بخواید روش قضاوت بکنید. ممکنه استثناءات اینجوری باشه.
بالاخره علم بشر در حال پیشرفته. 10 سال پیش گفته میشد که ویژگی های خاصی اگر توی گره های زیر 10 میلیمتر هم دیده شد اونها حتما نمونه برداری بشن، ولی امروزه دیدن که حتی اگر گره های زیر 10 میلیمتر سرطانی هم باشن که شایدترین سرطان، سرطان نوع پاپیلاری اصطلاحاً ما میگیم، حتی نیاز نیست فرد جراحی بشه در اکثر موارد، البته نه این مطلق نیست. پس گره های زیر 10 میلیمتری که حتی سرطانی هم باشه خیلی معتقد نیستن که نیاز به جراحی تیروئید وجود داره، یا اگر گاهن نیاز هم بشه میگن یه قسمتی از تیروئید برداشته بشه. بنابراین گره های زیر 10 میلیمتر به طور معمول، باز تاکید میکنم به طور معمول اهمیتی ندارن، ولی اونایی که بالاتر از 10 میلیمتر هستن باز هم ممکنه، نه الزاما نیاز به نمونه برداری بر اساس ویژگی های سونوگرافیکشون داشته باشن، ولی نمونایی که به نمونه برداری میرسن و حتی نمونه اگر جواب خوشقیم باشه، ما پایش باز با معمولا سونوگرافی انجام میدیم، هر 6 ماه یا 1 سال درخواست میکنیم که با سونوگرافی چک بشه، اگر خوب باشه ممکنه این فواصل حتی به 2 تا 3 سال هم بعدن افزایش پیدا بکنه، ولی اگر گره تیروئید رشد بکنه یا اگه ظاهرش عوض بشه، همونطور که شنونده محترم گفتن که رسوب کلسیوم درش مشاهده شده، این یه هشداریه که نمونه برداری باید تکرار بشه. باز هم در اکثر موارد جواب خوشخیم هست جواب نمونه برداری، ولی باید ما این اطمینان رو با گرفتن نمونه کسب بکنیم و نباید ازش بگذاریم. بنابراین ممکنه حتی بار دوم هم که نمونه برداری میکنن طی سالیان آینده اگر نیاز بشه ممکنه این نمونه برداری تکرار بشه یا ممکنه نیازی پیدا نشه، ولی تحریک لوزهاشون هیچ ارتباطی به تیروئید نداره و باعث رشد تیروئید یا تغییر ویژگی‌هاش نمیشه.
بله.
اما در مورد فشار خون.
بله، گفتن که من نمکم محدود کردم، حالا نگران این که نکنه این نمک کمکاری تیروئیدشون رو تشدید بکنه.
بالاخره قرص‌های تیروئید که مصرف می‌کنن افراد، قرص لووتیروکسین، قرص‌های کمکاری تیروئید، خودش محتوی یوده. هر یک قرص حدود 70 میکروگرم یود داره، بنابراین این کم کردن مصرف نمک رو جبران میکنه و جای نگرانی نیست. مضافاً این که اهمیت مصرف نمک یوددار توی سنین پایین تر به ویژه توی سنین باروریه و با افزایش سن دیگه ما تأکیدمون یه مقدار کمتر میشه این که نمک یوددار حتما مصرف بکنن. درست بهتر باز نمک یوددار باشه ولی تأکید کمتر میشه.
بله. و در مورد افرادی که سابقه کمکاری دارن، خیلی ممکن این سوال داشته باشن و کنترل هم داره میشه، در دراز مدت رو حافظه فرد تاثیر میذاره دکتر؟
همونطور که در مورد وزن من اشاره داشتم، کسی که با مصرف دارو، آزمون‌هایی که انجام میدیم در محدوده طبیعی قرار میگیرن، دیگه هیچ اثری روی وزنشون نداره، اون کمکاری درمان شده و کنترل شده، همین روی در مورد حافظه هم صدق میکنه. اگر دارو به اندازه کافی مصرف میکنن و آزمایش‌هاشون در محدوده طبیعی قرار گرفته، دیگه اگر مشکلی دارن، حالا چه مشکل حافظه چه مشکلات دیگه، هیچ ارتباطی به تیرویدشون نداره. فقط یک نکته هم ذکر کنم که ایشون فرمودن که ما هممون تیروئید داریم، تیروئید به طور طبیعی توی بدن همه افراد وجود داره و ما میگیم مشکل تیروئید فرد دارد یا ندارد.
بله. و بانوی عزیزی که گفتن احساس، یعنی مشکل تیروئید دارن، گفتن ناراحتی قلبی دارم، احساس میکنم حس ندارم، انرژی ندارم، زانوام میلرزه و خواستن بدونن که واقعا میتونن یه جور تغذیه خاص داشته باشن، مصرف مکملی توصیه خاصی دارید دکتر؟ البته خب چند تا مشکلشون مطرح کردن که شاید با یکی دو جمله شنیدن صدای ایشون نشه خیلی جامع توصیه بهشون داشت، ولی توصیه خود شما چی هست با توجه به حالی که ایشون بیان کردن؟
اینطور که من متوجه شدم از صحبت‌های ایشون، کمکاری تیروئیدشون درمان شده است. باز حالا این دردی که توی سینه‌شون احساس میکنن و لرزشی که توی زانوهاشون دارن، بنابراین ربطی نمیتونه داشته باشه اگر آزمایششون در محدوده طبیعی قرار گرفته باشه. اما پرسش مهمتر ایشون در مورد پرهیزها بود. به هر حال قدیم ما میگفتیم که افرادی که مبتلا هستن موادی مثل کلم، کاهو، بادوم، زمینی، چغندر و مواد این چنینی که گواتروژن میتونن باشن رو کمتر استفاده بکنن، ولی امروزه با یوددار شدن نمک ها دیگه هیچ پرهیزی رو ما توصیه نمی کنیم و کسایی هم که میان میگن ما خوندیم که این مواد رو نباید بخوریم، ما میگیم که لزومی نداره، چون مقداری هم که ما مصرف میکنیم مقدار کمیه که حتی توی مناطق کم بوده یود این مقدار کم تاثیرگذار نیست. مقادیر خیلی زیاده کلم، مثلا اگر کسی روزانه فرض کنید که یه بشقاب بزرگ کلم مصرف بکنه شاید،
ولی که اونم معمولا اتفاق نمیفته،
اونم اتفاق نمیفته. بازم تاکید میکنم که ما که الان توی مناطق با یود کافی هستیم دیگه اصلا این پرهیزا هیچ جایی نداره و فرد نیازی نیست محروم کنه خودش از خوراکی هایی که ممکنه دوست داشته باشه بخوره.
بله. و پرسیدن که چرا لووتیروکسین رو میگن که صبح مصرف بشه که معمولا توصیه شما پزشکان این هست که نیم ساعت قبل از صبحانه میل بشه؟
چون جذب این دارو با شکم خالی بهتره، وقتی دستگاه گوارش خالیه جذب بهتری صورت میگیره، برای همین ما میگیم نیم الی یک ساعت قبل مصرف غذا ترجیحاً استفاده بشه. و کسایی که فراموش میکنن فکر میکنن نباید داروشون رو بخورن، ولی حتی بعد غذا هم اگه یادشون افتاد داروشون رو باید مصرف کنن، جذب دارو مقداری کم میشه، حتی ممکنه 10-30% کاهش پیدا بکنه ولی از بین نمیره. بنابراین مصرف کردن دارو از مصرف نکردنش بهتره. ولی کار دیگه‌ای که میتونن انجام بدن برای جبران، میتونن روز بعد دو تا قرص مصرف بکنن اگه روزانه یک قرص مصرف میکنن. بنابراین هم میتونن زمانی که به یاد آوردن، حتی اگه صبحانه، نهار یا شامشون رو خورده بودن، داروشون رو مصرف کنن، با علم به اینکه مقداری اثر دارو ممکنه کاهش پیدا بکنه که ممکنه خیلی هم قابل توجه نباشه اگر و خیلی تکرار نشه البته. بله. یا اینکه روز بعد داروشون رو دو برابر استفاده.
بله خیلی سپاسگزارم. یه پیامک هم انتخاب کردیم که بخونیم. مثلا پسر 6 سالشون دو سه روز سرما خورده تپش قلب داره. گردنش هم وقتی عصبی میشه بنزه یه نخود بالا میاد. آیا این ربطی به تیروئید داره؟ خیلی اینو میپرسن آقای دکتر. توصیه خاصی بهشون دارید؟
توی بچه‌ها ما برجستگی غدد لنفاوی رو به دنبال سرماخوردگی حتی بیماری‌های ویروسی به وفور می‌بینیم. معمولا این غدد لنفاوی که سد دفاعی بدن هستند به دنبال بیماری تحریک میشن، بزرگ میشن و بعد چند هفته به اندازه اولیهشون برمیگردن و به طور معمول هیچ اهمیتی ندارن.
خیلی خیلی سپاسگزارم و پرسش دیگری رو با هم بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت های دکتر، این سال رو داشتم که آقای دکتر بیماری که قرص لبوتیروکسین مصرف میکنه از این تست هایی که براش درخواست میشه T3, T4 و TSH کدومش دوز دارو را نشون میده که دوز دارو زیاده یا کم نباشه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا حافظتون.
بفهمید آقای دکتر.
در بیمارانی که لبوتیروکسین استفاده میکنن ما برای پایش کفایت مصرف دارو معمولا از TSH استفاده میکنیم. خیلی از بیمارا به منم مراجعه میکنن یا همکارهای دیگه، خیلی اصرار دارن میگن تستای دیگر هم بنویس. تستای دیگه هزینه ایجاد میکنه و ممکنه فرد سودی نبره و TSH به تنهایی به طور معمول کافیه. توی موارد خاص ممکنه ما T4 یا فری T4 رو هم اندازه بگیریم، ولی اندازه‌گیری T3 هیچ کمکی نمی‌کنه و صرفاً هزینه برای فرد و سیستم ایجاد می‌کنه و فایده‌ای نداره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من اگه همه پیامک‌ها رو مطرح نکنم به دلیل اینکه همین توضیحاتی که آقای دکتر تو الان بیان کردن مرحله به مرحله همینطور پاسخ‌های شما پیامک‌های شما عزیزان شنونده بوده. مثلا راجع به چاقی پرسیدید، راجع به گره‌ها پرسیدید، اندازش پرسیدید و همینطور مصرف انواع اقسام داروها که اینا تقریبا پاسخ داده شده. فقط آیتون یک نکته‌ای که حالا خیلی ها ممکنه این اتفاق برشون بیفته، داروشون رو میگیرن از پزشکشون و دیگه میرن و چند سالی بعد ممکنه که برگردن. با توجه به که شما الان تاکید داشتید روی اینکه ما یه ارزیابی‌هایی داریم، کسی که داره به هر دلیلی تحت درمان یک نوع اختلال تیروئید هست، اینکه فقط با یه نسخه داروشو بگیره و بره بعد از چند سال بخواد یادش بیفته که یه چکاپی داشته باشم، این کار درستیه؟
قطعا این کار درستی نیست. ما وقتی لبوتیروکسین تجویز میکنیم، چون من لبوتیروکسین میگم چون شایع ترین دارویی که ما تجویز میکنیم و کمکاری هم شایع ترین مشکل عمل کردی تیرویده، به طور معمول باید 4 هفته حداقل بگذره تا دارو به ثبات برسه در خون و بعد آزمایش درخواست کنیم. کسایی که زودتر از این زمان آزمایش میدن معمولا دارو به حد ثبات نرسیده و قضاوت درستی در مورد کفایت مصرف دارو نمیتونیم داشته باشیم. دارو مقدار بیش از حد و کمتر از حدش ممکنه مضر باشه برای بدن. اینه که پایش‌های مختلف ما انجام میدیم به فواصل متفاوت. در ابتدا ممکنه 4 تا 8 هفته بعد شروع دارو آزمایش درخواست کنیم. وقتی که دیدیم همه چیز خوبه، کم کم فاصله ویزیت‌ها و پایش‌ها رو طولانی‌تر کنیم، برسونیم به 6 ماه و سالانه و حتی ممکنه گاهن حتی اکثر تا 2 سال این مدت بره.
پس مراجعه بفرمایید و پیگیری کنید اگر مشکل دارید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ولی‌زاده برای حضور شما در این برنامه با همراهی مهمان بزرگوارمون. با شما شمالی عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
بعضی از صداها خیلی برامون خاطر انگیزن.
انگار که رو برگ گل لالب باشی خامدوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی میکردن، تو چشاش دوتا نگین گرد ساب.
بعضی از صداها رو که میشنویم دلتنگ میشیم.
الو ماما، خیلی دلم برات تنگ شده.
بعضی از صداها صدای زندگی هم. از بعضی صداها میترسیم، اما به بعضی صداها بی تفاوتیم. به صدای قلبت اهمیت بده. قلب سالم مساوی است با زندگی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش.
برادرم کرد دنیا مو غم گرفت، با خنده دل بری اما دلم گرفت. برادرم کرد نشونیشو نداد، اما دلم میگفت حتما یه روز میاد. اومدم ما بی پلاک، اومده بود از شب کولاک و خاک، اومده بود بیقراری از نگاش، پیدا نبود بی صدا بود و ولی تنها نبود.
با یه عالم هم قطار برگشته بود، بعد چند سال انتظار برگشته بود. اومد و آروم گرفت روح و تنش، تو دل خونه و خاک و وطنش. برادرم کرد دنیا مو غم گرفت، با خنده دل بری اما دلم گرفت. برادرم که رفت بشونیش نداد، اما دلم میگو حتما یه روز میاد. اومدم ما بی بدن توی کفن، مادرم گفت اومدش عزیز من، پدرم گفت که وقت گفتنه، پسرم شهید گمنام منه.
گریه کردم مثل ابر بیقرار، گریه کردم با غرور و افتخار، واسه یک کوه که ز سنگر همه هست، یه برادر که برادر همه هست، یه برادر که برادر همه هست. برادرم که رفت دنیا مقام گرفت، با خنده دل بری اما دلم گرفت. برادرم کرد نشونیشو نداد، اما دلم میگو